عرض سلام، ساعت 3 پس از چاشت به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من احمد جعفر احمدی شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. در صدر گزارش های این برنامه میشنوید که در جریان 24 ساعت گذشته ده‌ها مرمی هاون از خاک پاکستان بر ولسوالی دانگام ولایت کنر پرتاب شدند. در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که امروز 90 تن در عراق کشته شدند و یک مقام ایران گفته است تا زمانی که تهران از تنگی هرمز استفاده میکند این تنگی را مسدود نخواهند ساخت. اما پیش از همه برای شنیدن مهمترین و تازه ترین اخبار افغانستان همکارم فرشته ندا را همراهی کنید.
ناتو در افغانستان میگوید در حال حاضر پرتاب راکت بر خاک افغانستان از سوی اردوی پاکستان را تایید و یا رد کردن نمیتوانند. مقامات ولایت فاریاب میگویند یک فرد با استفاده از لباس پلیس دو سرباز آمریکایی را در ولسوالی قرماچ این ولایت با ضرب گلوله زخمی نمود. مشروع اخبار ناتو در افغانستان میگویند که در حال حاضر پرتاب راکت بر خاک افغانستان از سوی اردوی پاکستان را تایید و یا رد کردن نمیتوانند. گوینتر کتس سخنگوی نیروهای آیسف امروز در کابل به خبرنگاران گفت آنها تا کنون معلومات ندارند که این راکت ها از سوی کیها پرتاب شدند.
آیساف از محکوم نمودن حکومت افغانستان از عملات راکتی پاکستان بر خاک افغانستان خبر است و اما آیساف این عملات راکتی را نه تایید و نه هم رد می نماید.
وی همچنان گفت در مناطق سرحدی افغانستان و پاکستان فعالیت هرس افغانان دیده می شود و آیساف تلاش می نماید تا از فعالیت های این گروه جلوگیری نمایند. اما حکومت افغانستان تاکید می کند که از چند ماه به این طرف پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان راکت پرتاب می کند. مقامات ولایت فاریاب میگویند یک فرد با استفاده از لباس پلیس دو سرباز آمریکایی را در ولسوالی قرماچ این ولایت با ضرب گلوله زخمی نمود. محمد رضا مسئول مطبوعاتی قلردوی شاهین 209 بر رادیو آزادی گفت فرد حمله کننده صبح امروز در یک مرکز نیروهای آمریکایی داخل شد و به سربازان آمریکایی حمله نمود. وی همچنان گفت فرد مهاجم در اثر تیراندازی متقابل به قتل رسید. این در حال است که روز گذشته نیز در نتیجه تیراندازی یک پلیس افغان در یک مرکز آموزشی نیروهای افغان در ولایت هرات 3 مربی خارجی کشته شدند. در همین حال در حوزه چهارم ولایت قندهار 2 موترسیکل سوار بر پلیس فایر نمودند که در نتیجه آن یک پلیس کشته و یک تن دیگرشان زخمی گردیدند. مخالفان مسلح تا کنون در این مورد تبصره نکردند. مسئولین محلی ولایت سرپل میگویند مولوی محمد مراد نائل مشاور و والی نامنهاد طالبان در این ولایت با 3 تن از همکارانش امروز به پروسه صلح پیوستند. عبدالجبار حقمین والی سرپل به رادیو آزادی گفت با پیوستن این افراد در ولسوالی های سنگچارک و سوزمقله امنیت تامین می شود. این بود اخبار مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم سلطان محمد سرور می شنوید. رادیو آزادی.
یک افسر ارشد نیروهای بحری ایران میگوید تهران تنگی هرمز را تا زمانی که خود ایران از آن استفاده میکند مسدود نخواهد ساخت. از قول امیرالبحر علیرضا تنگسیری معاون قماندان قوای پاسداران انقلاب اسلامی ایران امروز منتشر شد که میگوید عقل سلیم تقاضا میکند که ایران این تنگی را که 40% نفت جهان از آن عبور میکند نباید مسدود سازد. مقام های سیاسی و نظامی ایران در این اواخر چندین بار تهدید کردند که تنگی هرمز را مسدود می سازند و پارلمان این کشور نیز یک لایحه قانونی را مورد بحث قرار داده که خواستار مسدود ساختن این تنگی در برابر تعزیرات اتحادیه اروپا بر صادرات نفت ایران می باشد. این تهدیدها در حالی صورت می گیرد که مذاکرات ایران و جامعه جهانی درباره برنامه اتمی این کشور با بن‌بست مواجه می باشد. قدرت های غربی گمان می کنند که ایران در صدد تهیه اسلحه اتمی می باشد ولی ایران این اتهامات را رد می کند. مقامات میگویند در موج از حملات انفجاری و تیراندازی در بغداد و شمال پایتخت عراق در حدود 90 نفر کشته شده و ده ها نفر دیگر مجروح شده اند. در این حملات یک پایگاه نظامی هم هدف قرار داده شده و حملات هم در شهر تاجی در شمال بغداد صورت گرفته است. همچنین حملات تیراندازی و انفجارها در مناطق سعدیه، خان بنی سعد، کرکوک و دیگر مناطق شمال پایتخت عراق صورت گرفته است. مقامات میگویند حداقل 90 نفر با شمول حداقل 10 نفر از منصوبین نیروهای امنیتی در این حملات کشته شدند و 64 نفر دیگر زخمی می باشند. کسی یا کدام گروه مسئولیت این حملات را به صورت فوری به دوش نگرفته است. شبکه القاعده که قبلا مسئولیت همچو حملات را به عهده گرفته است، در این اواخر هشدار داده بود که حملات بیشتر انجام می دهد. امریکا می گوید هر مقام سوریه را که از اسلحه کیمیاوی کار گیرد و یا آن را منتشر سازد، پاسخگوی عمل خود قرار خواهد داد. جیم کارنی، سخنگوی قصر سفید، می گوید واشنگتن با کشورهای همجوار سوریه و جامعه بین المللی درباره نگرانی های موجود به ارتباط انبارهای اسلحه کیمیاوی سوریه مشوره می کند. در این میان وزیر خارجه قطر امروز گفت کشورهای عربی از رئیس جمهور سوریه بشار الاسد خواستار شدند که برای پایان دادن به جنگ داخلی در این کشور هر چه زودتر از قدرت کنار آورد. در این حال اتحادیه کشورهای عربی از اردوی آزاد سوریه که برای سرنگون ساختن رژیم مبارزه می کند خواستار شده تا یک حکومت انتقالی و وحدت ملی را تشکیل دهد. جنگ و درگیری میان شورشیان و نیروهای دولتی در پایتخت دمشق و حلب، دومین شهر بزرگ سوریه، ادامه دارد. سازمان نظارت حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است میگوید شمار تلفات ناآرامی های جاری از 16 ماه به این سو در سوریه به 19 هزار نفر بالغ شده است. مردم نروژ از سالروز کشتار دست جمعی 77 نفر توسط یک افراطی راستگرا به نام اندرس بیرینگ بریویک در این کشور یادبود به عمل آوردند و در محفل موسیقی که شب گذشته به این مناسبت در پایتخت اسلو برگزار شد، ده ها هزار نفر اشتراک کردند. بروس اسپرینگتین، ستاره مشهور موسیقی راک آمریکا، در این کنسرت اشتراک داشت. جنس استولتنبرگ، صدر اعظم نروژ، اوایل دیروز دسته های گل را پیش روی ساختمان عمده دولتی گذاشت، جایی که قاتل سال گذشته یک بم را جابجا ساخته بود و انفجار آن 8 نفر را کشت. صدر اعظم نروژ از یک جزیره این کشور هم بازدید کرد، جایی که قاتل 69 نفر را که برای یک گردهمایی حزب بر سر اقتدار کارگر جمع شده بودند به ضربه گلوله کشته بود. پایان اخبار.
خبرهایی را که از سلطان محمد سرور و فرشته نداد شنیدید روی این صفحه اینترنتی نیز قابل دسترسند www.azadiradio.com. در ادامه این برنامه به میزبانی من احمد جعفر احمدی و همکاری تکنیکی طاهر روشان در مورد اینها به جزئیات برایتان خواهیم گفت. در 24 ساعت گذشته ده ها مرمی هاون از خاک پاکستان بر ولسوالی دانگام ولایت کنر پرتاب شدند. چه کاری از دست حکومت افغانستان برای توقف این حملات ساخته است؟
باید با شورای امنیت اطلاع بدم که ما دفاع دست جمعی میخواییم. اگر دفاع انفرادی خود کردن میتونن، باید دست بکار شود. جواب تفنگ به تفنگ بگوید.
در برنامه فکر نو در مورد آنچه برخورد نادرست شماری از استادان پوهنتون کابل با محصلان خوانده شده نیز خواهید شنید.
باید یعنی ذهنیت از تغییر کنه تا بتونه یک رفتار و کردار خوبی را نسبت به محصلین داشته باشه.
از دیگر تحولات نیز خواهید شنید و روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور میکنیم. با رادیو آزادی باشید. ساعت 3:09 پس از چاشت به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ولایت کنر باز هم هدف راکت های پاکستان قرار گرفته است. به گفته مقام ها و باشنده های محل، در 24 ساعت گذشته حداقل 100 راکت و هاون ولسوالی دانگام کنر را هدف قرار داده است. مقامات محلی میگویند تمام این راکت ها از سوی اردوی پاکستان پرتاب شدند. جزئیات گزارش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت کنر را جاوید نعیمی پیشکش می کند.
حملات راکتی پاکستان باز هم در یک روز گذشته بالای ولایت کنر ادامه داشته است. عبدالرزاق یکی از بزرگان قومی این ولایت بر رادیو آزادی گفت در 24 ساعت گذشته بیش از 200 راکت هاوان به مناطق سرحدی ولسوالی دانگام اصابت کرده است. به گفته او این مرمی ها که از سوی اردوی پاکستان شلیک شده قریه های زور براور، سورکمر و چند منطقه دیگر را هدف قرار داده است. این بزرگ قومی همچنان میگوید حملات دیروز راکتی پاکستان تلفات ندارد اما برای مردم خسارات را وارد کرده است. او بر رادیو آزادی گفت
دیروز تقریبا 240 راکت به منطقه اصابت کرده که مناطق زور براور، شینکای و کچری را هدف قرار داده است. 140 راکت از طرف شب و 44 راکت از طرف روز پرتاب شده که تلفات به همراه نداشته است.
اما فضل الله واحدی والی کنر به رادیو آزادی گفت که در 24 ساعت گذشته در حدود 100 راکت از سوی اردوی پاکستان شلیک شده که در ولسوالی دانگام اصابت کرده است.
مردم 35 مرمی را نشان دادند که در مناطق زور براور، سورکمر و همین محلات اصابت کرده که خوشبختانه تلفات را به همراه نداشته است.
به گفته آقای واحدی گزارش های را که آنها به دست آوردند نشان می داد که تمامی راکت های اصابت کرده ساخت پاکستان بوده که از سوی اردویان کشور شلیک شده است. والی کنر می گوید در 4 ماه گذشته در حدود 2000 راکت و هاوان از آن سوی سرحد بالای ولسوالی های خاص کنر، سرکانو، شیگل، ناره و دانگام پرتاب شده که در نتیجه 10 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. مقامات پاکستانی تا حالا گزارش ها در مورد حملات راکتی را رد کردند اما انتظار می رود نشست به زودی میان مقامات ارشد افغان و پاکستانی برای بررسی این موضوع در شهر جلال آباد برگزار شود. معین وزارت خارجه افغانستان دیروز در دیدار با سفیر پاکستان در کابل روی همین دیدار مشترک توافق کرد. برای نخستین بار حکومت افغانستان دیروز گفت که اگر چنین حملات از خاک پاکستان ادامه یابد بالای روابط هر دو کشور تأثیر خیلی منفی بر جا خواهد گذاشت. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان هم دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که باشنده های ولایت کنر می توانند تا در صورت ادامه چنین حملات از خاک خود دفاع کنند.
شنیدید که ولایت کنر باز هم هدف حملات راکتی پاکستان قرار گرفته است. مقام های محلی می گویند تمامی این راکت ها از سوی اردوی پاکستان پرتاب شدند. اما مقام های ایسف می گویند گزارش ها در مورد دست داشتن حکومت پاکستان در حملات راکتی بر افغانستان را رد و یا تایید کردن نمی توانند. ستاره فروغ از نشست خبری ایسف در این مورد گزارش می دهد.
با آنکه به اساس گزارش ها سرگیری حملات راکتی پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان محاسبه می شود، آیسف هنوز هم در این مورد محتاطانه حرف می زند. سخنگوی نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیسف می گوید آنان در موقف قرار ندارند که پرتاب راکت از آن سوی سرحد را رد و یا تایید کنند. جنرال گوینتر کاتس که بروز دوشنبه با گروهی از خبرنگاران در کابل صحبت می کرد ابراز نظر در این مورد را بدون شواهد و مدارک قبل از وقت خواند. آقای کاتس با منظور رسیدگی به مسائل امنیتی در سرحدات افغانستان و پاکستان بر دوام نشست های سه‌جانبه تاکید کرد.
در حالی که با دوام تحرکات شورشیان در امتداد سرحدات افغانستان و پاکستان مواجه هستیم، آیسف حملات مشخص راکتی را نه تایید و نه هم رد کرده می تواند. شورش باید به عنوان یک تهدید مشترک از سوی رهبری ارشد هر دو کشور شمرده شود. آیسف تاکید می کند که به هدف حل مسائل امنیتی در سرحدات و جلوگیری از پناهگاه های امن شورشیان در دو طرف سرحد، تمام جوانب افغانستان، پاکستان و آیسف باید با هم یک جا کار کنند.
جاوید لودین معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان و محمد صادق سفیر پاکستان در کابل نیز توافق کردند تا به منظور بحث روی حملات راکتی از آن سوی سرحد نشست به اشتراک مقام های بلندپایه نظامی دو کشور در آینده نزدیک در شهر جلال آباد برگزار شود. در همین حال تعداد از آگاهان مسائل امنیتی افغان از عدم واکنش سری نیروهای بین المللی مستقر در این کشور در ارتباط به حملات راکتی پاکستان انتقاد می کنند. جنرال امرالله امان یکی از این کارشناسان از آنچه به توجهی نهادهای امنیتی افغانستان نسبت به این مسئله می خواند نیز انتقاد می نماید.
با یقین کامل میگم که برایتان شریک استراتیجیکی 65 ساله امریکا و انگلستان پاکستان است و نمیخواهد که شریک دوست داشتنی خود را بسیار زود از دست بده، به خاطر اینکه در افغانستان یک افغان میمونه و یا جنگل افغانستان میسوزه و یا کرجات تخریب میشه. غفلت از حکومت افغانستان است، غفلت از سکتور امنیتی افغانستان است که نتونستن هماهنگی با سکتورهای امنیتی جامعه جهانی که در اینجا است و از خود هماهنگ بسازه و مشترک بسازه تا بتونه گزمای هوایی و زمینی داشته باشه مشترک
به اساس گزارشات در این اواخر صدها راکت از خاک پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان پرتاب شدند. مقام های افغان گفتند که این حملات راکتی تلفات مالی و جانی در قبال داشته و باعث بجا شدن برخی از خانواده ها نیز گردیده است. در اجلاس روز یکشنبه شورای امنیت ملی افغانستان در زمینه فیر راکت از قلمرو پاکستان بحث شد و به نهادهای امنیتی این کشور وظیفه داده شد تا در این مورد گزارش را تهیه کنند. با آنکه گفته می شود اردوی پاکستان در عقب این حملات راکتی قرار دارد، اما مقامهای نظامی پاکستان این مسئله را رد کردند.
گزارش بود در مورد حملات راکتی پاکستان بر افغانستان. مقام های ولایت کنر می گویند که در جریان 24 ساعت گذشته 100 مرمی هاون بر ولسوالی دانگام ولایت کنر پرتاب شدند. والی کنر در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی در محل گفته است که این حملات را عساکر پاکستان انجام می دهند. کارشناسان افغان در مورد حملات راکتی پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان چه فکر می کنند؟ در همین مورد با ودیر صافی یک تحلیلگر افغان صحبت کردم. آقای صافی لطفاً بر ما بگوین که پاکستان با اجرای حملات راکتی بر افغانستان چه هدف را دنبال می کنه؟
اگر این ثابت شود و واقعیت باشد که حکومت پاکستان این کار را می کنه، مانایش ایست که پاکستان تنها به این بسنده نکرد که اشخاص و افراد افغانی را به نام طالب افغانی و اینا تجهیز کنه برای تضعیف حکومت مرکزی افغانستان روان بکنه و یا او بخشش کاملا افشا شده هم به جامعه بین المللی و هم به افغانستان، حال به راکت های مجهولی را روان میکنن که در ظاهر انکار میکنن و در حقیقت دست خودشان در او امکان داره دخیل باشه و میخواه بر افغانستان فشار بیاره که حتی بر نگهداشت سرحدات افغانستان هم ما باید تضرع بکنیم با پاکستان از اینا کمک بخواهیم.
بله آقای صافی، حکومت افغانستان چند هفته پیش گفت که اگر حملات راکتی پاکستان بر افغانستان ادامه پیدا بکنن موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل متحد راجع خواهد کرد و دیروز هم وزارت خارجه افغانستان اعلام کرد که ادامه حملات روابط میان افغانستان و پاکستان را متاثر خواهد ساخت. از نظر شما این هشدارها و ابراز نظرها چقدر اثرگذار خواهد بود؟ میتونه مؤثر واقع شود؟
من فکر میکنم که صرف هشدارهای خشک و خالی مؤثر واقع نمیشه، برای از اینکه این تنها دیروز و پریروز نیست، این از یک مدت طولانی است که راکت ها گاهی توقف میکنه و گاهی به این طرف فرستاده میشه. معنیش ایست که پاکستان میخواهد یا نظامیگرای پاکستان میخواهد که این فشار بالای افغانستان وقتاً فوقتاً داشته باشند تا اهداف و پیشنهادهایشان را به حساب امور سیاسی اینا قبول بکنند و مردم افغانستان خبر نیست که پاکستان چی اهداف را از تقاضای را از حکومت و نظام افغانستان در ساعات سیاسی کردن که او متلزم از این باشه که اینا راکت روان بکنن به افغانستان و از اون طریق اهداف سیاسی خود را به دست بیارن.
بله.
این را باید حکومت ما واضح بسازد.
آقای...
افغانستان حق داره. بله.
بله با معذرت. آقای صافی، پس به نظر شما چه راه معقول و مؤثر برای توقف عملات راکتی پاکستان بر افغانستان وجود داره؟
یعنی راه بسیار واضح معقول و کوتاهش یعنی خواهد بود که چون یک کمیته سه جانبه ناتو افغانستان و پاکستان و کمیته نظامی وجود داره، به این منظور وجود داره که در طول سرحدات خط دیورند بالای بین افغانستان و پاکستان اینا باید مخربین جلوگیریش بکنن، باید قوای ناتو و افغانستان و پاکستان حتی با مشاهدات نظامی از رای زمین و هوا یک جای دست بکار شوند و ببینن که از کدام نقاط معین میایه و از طرف کی میایه. اگر این ثابت شد که از طرف حکومت پاکستان میایه و تنها قوای ناتو و افغانستان التیماتومشان یا اختیاریه هایشان به پاکستان کفایت نمیکنه، در اون صورت باز دفاع از مملکت افغانستان هم دفاع خارجی هم تامین امنیت داخلی نه تنها حق بلکه وظیفه دولت افغانستان است. باید با شورای امنیت اطلاع بدن که ما دفاع دست جمعی میخواهیم. اگر دفاع انفرادی از خود کردن میتونه، باید جس به کار شوه، جواب تفنگ به تفنگ بگویه، و اگر جواب داده نمیتونه خود از این میبینه، باید هم از ناتو کمک بخواهد که پیمان استراتژیک امرایش امضا کرده، یکی از موادش است که در صورت حمله بر افغانستان ناتو امرایش استارت میشه، امریکا امرایش استارت میشه، از امریکا کمک بخواهد و با شورای امنیت به هر صورت باید مسئله را راجع بسازه.
ودیر صافی استاد پوهنتون کابل بود که با رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 3:21 پس از چاشت به وقت کابل است. می رویم به کابل و از جمشید حبیبزاده می شنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر بار دیگر روی حملات راکتی پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان تبصره کردند. روزنامه غیر دولتی ویسا در همین مورد مطلب را به نشر رسانده و در آن از نیروهای بین المللی به خاطر خاموشیشان در قبال حملات راکتی پاکستان بر افغانستان انتقاد کرده است. این روزنامه نوشته است که این حملات راکتی از خاک پاکستان بر افغانستان در حال جریان دارد که افغانستان با ایالات متحده آمریکا موافقتنامه استراتژیک را امضا کرده است. ویسا همچنان نوشته است که در کنار آمریکا کشورهای دیگر همان که با افغانستان توافقنامه های همکاری را امضا کرده اند، اما تمامی این کشورها در قبال حملات راکتی پاکستان بر افغانستان خاموشی اختیار کرده اند و هیچ گونه عکس العمل از خود نشان نداده اند. روزنامه غیر دولتی خدمتگار نیز روی همین مسئله یک مطلب را با تفصیل به نشر رسانده است. این روزنامه در مورد حملات راکتی پاکستان بر خاک افغانستان نظریات شماره از کارشناسان افغان را نیز گرفته و به نقل از آنان نوشته است که حکومت افغانستان حملات از خاک پاکستان را به دیده شک می نگرد. نویسنده این مطلب به اظهارات یکی از مقامات بلندپایه حکومت افغانستان اشاره کرده که او گفته است باید در قدم اول معلوم شود که آیا پاکستان در این حملات راکتی دست دارد یا نه. این روزنامه در همین مطلب گفته است که باید مردم افغانستان به خاطر حملات راکتی پاکستان به ولایات کنر و نورستان دست به تظاهرات بزنند. روزنامه دولتی هیواد همچنان بر مسئله حملات راکتی پاکستان و فیصله شورای امنیت افغانستان که روز گذشته برگزار شده بود تبصره نموده است. این روزنامه نوشته است که شورای امنیت افغانستان به نهادهای امنیتی کشور وظیفه سپرده است تا روی این مسئله تحقیقات نمایند. همچنان این روزنامه در مورد برگزاری اولین جلسه اعضای شورای ملی پس از ختم دوره رخصتی 3 ماهه مطلب را به نشر رسانده است. هیواد نوشته است که اعضای شورای ملی در مدت 3 ماه رخصتی که داشتند باید به مناطقشان سفر می کردند و از مردم مناطق در مورد مشکلاتشان می پرسیدند و سپس آن را در شورای ملی مطرح می کردند. اما با باور نویسنده این مطلب، مقامات حکومتی و نمایندگان شورای ملی بیشتر به سفرهای خارجی می روند و به مناطقشان و مشکلات مردم محل کمتر توجه می کنند. روزنامه غیر دولتی محور یکی دیگر از روزنامه های چاپ کابل است که در سرمقاله اش روی برگزاری اولین جلسه شورای ملی نیز مطلب را به نشر رسانده است. این روزنامه نوشته است که تعداد زیاد از نماینده های شورای ملی قبل از رخصتی 3 ماهه به جلسات روزانه به شورای ملی حاضر نمی شدند. این روزنامه هشدار می دهد که اگر امسال مانند سال قبل اعضای شورای ملی به مجلس حضور نیابند و غیر حاضر بمانند، مشکلات مانند سال گذشته بر جایش باقی می ماند. با باور نویسنده این روزنامه، سال گذشته به دلیل غیرحاضری شمار زیاد از نمایندگان شورای ملی، تصویب بسیاری از قوانین پا بر جا باقی مانده است.
تا لحظات دیگر پیام‌هایتان را خواهیم خواند، اما پیش از آن می‌شنوید که شماری از دهقانان با مزرعه در منطقه کوهدامن شکایت دارند که به خاطر نبود برنامه‌های حمایتی از آنان حاصلاتشان کاهش یافته است. برخی از آنان می‌گویند نبود آب کافی سبب این کاهش شده است. احمد هنایش با جزئیات بیشتر.
شمار زیادی از ساکنان زراعت پیشه در ساحات شمال کابل با اظهار نارضایتی از رشد فعالیت‌های زراعتی در محلاتشان می‌گویند دولت نتوانسته است در این زمینه کارهای مؤثر را انجام دهد. دهقانان ناراضی در ولسوالی‌های شمال کابل که به کوهدامن نیز مسما است، با این باورند که در جریان 10 سال گذشته که کمک‌های جامعه جهانی در افغانستان به صورت قابل ملاحظه صورت گرفت، اما در زمینه تقویت فعالیت زراعتی کارهای لازم انجام نشده و با گذشت هر سال مشکلات زراعتی افزایش می‌یابد.
اسم من نجمیدین از ارسوالی کلکان. تفاوت زراعت ما نسبت به سال گذشته خیلی فرق زیاد داره. البته در سال گذشته خیلی ما از زراعت حاصل خوب میگرفتیم، ولی حالا نسبت به کمبود آب نمیتونیم که حاصل خوب بگیریم و همه ساله زراعت ما میسوزه و نسبت به کمبود آب.
اسم من عبدالرسول. دولت افغانستان که اگر میخواهد یک حکومت حاکم، قوی و دارای اقتصاد بالا و کشور پیشرفته خودکفا داشته باشد، تا محتاج به بیگانه ها نباشیم زراعت خود را کمک و تقویه نماییم، زیرا اقتصاد وابسته به زراعت است و امنیت وابسته به اقتصاد است.
اسم من مرزا محمد، باشنده ولسوالی کلکان باشم. در سابقه که بود دولت کمک میکرد، زراعت بسیار پیشرفته بود و مردم میتونستن که از سر زراعت زندگی خود با آرامی واسطه پیش ببرن، اما حالا فعلا زراعت کاسته کم شده است، مردم نمیتونن که با سر زراعت زندگی خود پیش به خوبی ببرن، هیچ حاصلات خوب نمیارن، حتی اون مصرف فامیلشان هم پوره نمیکنن.
این تعداد از ساکنان شکایت کننده از زراعت پیشگان به این باورن که در اکثر ساحات شمال کابل مردم هنوز درآمدهای اقتصادیشان را تنها از راه کار و فعالیت زراعت تنظیم کردند و انتظار داشتند تا دولت در زمینه تقویت و بهبود فعالیت‌های زراعتی در محلات کارهای لازم و چشمگیر را انجام دهد. با این حال محمد مایل ریاضت، مدیر زراعت ولسوالی کلکان ولایت کابل، با تازگی به رادیو آزادی گفت دولت برای دهقانان برنامه‌های لازم را در محلات این ولسوالی انجام داده است.
کمک ها از سالهای قبل که داری بیشتر است، بخاطر اداس باخای جدید است، سطح آگاهی بلند بردن دهقین است، توزیع گندم برای دهقین، توزیع بعضی قطعات نمایشی و کشت سایبین در منطقه، هر چیزی که داده است ما از مقام بالا قرار میگیرم و برای دهقین توزیع میکنیم. پلان های پیشروی داریم که اداس باخای جدید است و بعض گندم ها اصلاح شده و کود های کیمیایی.
شماری از کارشناسان مسائل اقتصادی به این باورند که موجودیت منابع خوبی طبیعی از جمله مناطق حاصلخیز که حاصلات زراعتی با کیفیت از این ساحات به دست می آید، از فرصت‌های بسیار خوب و مناسب برای رشد مسائل اقتصادی خانواده‌ها به شمار می رود و اگر برای تقویت زراعت کارهای زیربنایی و مؤثر صورت بگیرد، به زودی مردم در محلات شاهد کاهش مشکلات اقتصادی خواهند بود. احمد هنایش، رادیوی آزادی، کهدامن.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل
از روما پاید بارون دیاد شما
تازه تنین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 3:28 پس از چاشت به وقت کابل است. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را خواهید شنید.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالصمد حقیار از ولسوالی شنوار ولایت پروان نوشته است حملات راکتی پاکستان بر افغانستان باعث شده که مردم محل خانه هایشان را ترک کنند. به نوشته این شنونده رادیو آزادی، رئیس جمهور افغانستان به این مسئله هیچ توجه ندارد. نظری نوشته که احتمالاً معامله صورت گرفته که آقای کرزی به ملت پاکستان ارزش بیشتر قائل است. و امان الله پویا، محصل پوهنزه ادبیات پوهنتون هرات، نوشته است که در ولایت بادغیس یک عالم دین توسط طالبان با آب جوش کشته شد. با گفته این شنونده، سپس جسد این مرد از سوی طالبان آتش زده شد. تا لحظات دیگر در برنامه فکر نو صحبت داریم با شماری از محصلان در مورد برخورد تعدادی از استادان پوهنتون کابل با محصلان. ساعت 3:30 به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم سلطان محمد سرور بشنوید.
رئیس جمهور افغانستان با پرانب مخرجی با مناسبت انتخاب وی به حیث رئیس جمهور هند پیام فرستاده، خواستار تحکیم هرچی بیشتر رابط دو کشور شده است. امریکا به حکومت سوریه هشدار داد که از اسلحه کیمیاوی کار نگیرد و آن را منتشر هم نسازد. مقامات میگویند در موج از حملات انفجاری و تیراندازی در بغداد و شمال پایتخت عراق در حدود 90 نفر کشته شده و 10 نفر دیگر مجروح شدند. یک افسر ارشد نیروهای بحری ایران میگوید تهران تنگی هرمز را تا زمانی که خود ایران از آن استفاده میکند مسدود نخواهد ساخت. هزاران نفر برای سوگواری قربانیان کشتار دست جمعی روز جمعه گذشته دیروز در شهر اورورای ایالت کلرادوی آمریکا گرد هم آمدند. و مردم ناروی از سال روز کشتار دست جمعی 77 نفر توسط یک افراطی راستگرا به نام اندرس بیرنگ بریویک در این کشور یاد بود به عمل آورده، در محفل موسیقی که شب گذشته به این مناسبت در پایتخت اسلو برگزار شد ده ها هزار نفر اشتراک کردند.
با تشکر از سلطان محمد سرور، آنچرا از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید روی صفحه اینترنتی رادیو آزادی هم قابل دسترسند. این است آدرس ما www.azadiradio.com. تشکر از این که تا حال با من احمد جعفر احمدی بودید. درست سر ساعت 5 من و همکارانم یک بار دیگر با شما خواهیم بود و از تازه ترین و مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان شما را آگاه خواهیم ساخت. اکنون در ادامه برنامه با خسرو مانی باشید.
فکر نو با جوانان.
دوستان گرانمایه سلام، برنامه این هفته فکر جوان را اختصاص دادیم به شکایت محصلان پوهنتون کابل از برخورد نادرست شماری از استادان با آنها. این محصلان شکایت دارند که در پوهنتون کابل شماری از استادان با آنها رفتار نادرست و خشونت‌آمیز دارند. به گفته آنها برخورد شماری از استادان پوهنتون کابل با محصلان برخورد است مستبدانه و برخواسته از تعصبات قومی، زبانی و سمتی. آنها همچنان از افزون بودن شمار محصلان در یک صنف درسی و ناکام شدن تعداد زیاد آنها در امتحان‌ها شکایت دارند. سری زدیم به پوهنتون کابل تا درباره این موضوع با برخی از محصلان صحبت کنیم. مهمانان این برنامه احمد صمیم حبیب، جبار پناهی و ضیاءالحق سعیدی از پوهنتون کابل. آقای صمیم، شکایات وجود دارد در رابطه با اینکه در پوهنتون کابل برخورد استادا با محصلا برخورد نادرست و بسیاری از اوقات خشونت آمیز است. خودت این مسئله را چگونه ارزیابی میکنی؟ با این برخورد مواجه شدی؟ گاهی این مسئله چقدر دقیق است به باور خودت؟
اول از همه سلام های خود خدمت شما و خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی تقدیم میکنم و بعد من بسیار احساس خوشی میکنم که رادیو آزادی چنین برنامه‌ای را ایجاد کرده تا بتونه تمام احساسات و نظریات محصلین برای مردم منعکس بسازم. و در رابطه با سوال شما، اول از همه خوب باید این را بدانیم که این استاد وقتی که در یک پانزه تعیین میشه به چی اساس تعیین میشه. قسمی که ما میبینیم و تمی مدت 4 سال مشاهده کردیم، در حقیقت وقتی استاد در خود پانتون کابل تعیین میشه به اساس نظام قبیلوی و در حقیقت سمتی و قبیلوی رول مهمی داره، برمیگرده به رئیس پانزه، یعنی رئیس پانزه از کدام قوم است و از کدام قبیله است، از کدام ولایت است و به مو اساس استادای پانتون تعیین میشه. یعنی در حقیقت اگر ما ببینیم استاد باید به اساس استعداد و لیاقت خود تعیین شود، اما در پانتون کابل استادای هستند که اینی به اندازه هستند که اونا وقتی که میان در صنف توانایی را نداره که آمادگی بگیره و به درس به صورت درست و اساسیش تشریح بکنه. استادا درس ها را به صورت درست تشریح کرده نمیتونه و محصلین وقتی که درس درست برشان واضح توضیح داده نشود این در امتحان برشان مشکلات ایجاد میشه، اما باز هم محصلین نهایت کوشش خود میکنه تا بتونه چپتر به صورت اساسیش در امتحان توضیح کرده بتونه، یعنی بتونه سوالاتی که در امتحان میاره بتونه تا حد حل بکنه. در امتحان 20% که تیر شده یعنی سوالات را میاره که واقعا یعنی یکی از روش ها و متد های سوال آوردن در واقع است که برای سوال به صورت واضح و معین باشه، یعنی بتونه به صورت اساسی مورد افهام و تفهیم خود محصل قرار بگیره.
جدا از دوران امتحانات، در جریان دوره های تحصیلی در طول سمستر برخورد استادا با شاگردا چطور است؟ یعنی مستقیما توهین شاگرد، اهانت شاگرد، تار دادن برای شاگردا به خاطر امتحانات، با چیزا مواجه شدین؟ دیدین اینطور مسائل؟
من خودم مواجه نشدم، اما تعداد زیادی از محصلین یعنی همصنفای ما هست که حتی اینا نظر خود داده نمیتونه که در مقابل استاد وقتی استاد یک عمل خشونت آمیز را انجام میده یا درس مثلا به صورت درست تشریح نمیتونه یا آمادگی نمیگیره، اینا نمیتونه که امی تو یک پیشنهاد را بکنه برای رئیس پانزده. چون اگر ما سال اول هم با همچون استادای را برخوردیم و همچون پیشنهادای را کردیم، حتی برای رئیس پانزده گفتیم که این استاد ما واقعا لیاقت و شایستگی نداره که بتونه درس به صورت اساسی لکچر بده، به می اساس هرچی محصلین پیشنهاد میکنه بی نتیجه میباشه.
آقای پناهی، خودت مواجه شدی گاهی با رفتار نادرست و اهانت آمیز استادا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من به نوبه خود سلام خود از طریق رادیو آزادی به نام شنوندگان رادیو آزادی و از کارکنان رادیو آزادی تقدیم میکنیم. تا استادا چند قسم از استادا میتونیم دو به دو دسته تقسیم کنیم. بعض استادایی است که مثلا روابط نادرست از استاد مربوط میگرده به مو شخصیت، به مو توانایی از، به مو دانایی از. بعض استادا است که مثلا سطح تحصیلش بسیار پایین است ولیکن یک روابط نادرست با شاگرد میگیره. ولیکن خود ما یک وقتی با یک مشکل مواجه شدیم در خود صنف، یک استاد از ما سوال میکرد خود درس، وقتی چون ما آماده نبودیم که مثلا جواب سوال زیرو میگفتم، بازو ما را یک ذره تاخیر کرد که تو مثلا قواعد اصل کی قسم اسی رقم
سوال چی بود، مساله چی بود.
مثلا گفتید شخصیت تعریف کن، ما شخصیت مثلا تعریف کردیم اما به صورت مکمل نتونستیم تعریف کنیم، بعضی باز مورد تاخیر قرار گرفتیم که تو شما این رقم هستین درس نمیخونین چی قسم، و روحیه ما را کابید مثلا ما دیگر نتونستیم بس در جواب از استاد مثلا در مقابل سوال از جواب بگیم. و همچنان میخواستم یک چیز دیگر عرض کنم که مشکل اساسی در اینجا است که مثلا استادایی که وقتی تعیین میشه در یک پانزده به رشته خود، اینا به اساس یک سلسله معیارهایی که برای استاد ضرورت است اینا تعیین نمیشه، اینا به اساس هست که مثلا استادایی که در سابق بوده مثلا سینشون حکم تقاعد میکنه، اینا مثلا رفیقای از یا مثلا از قوم و قبیله و نژاد ایناست، اینا به اساس از او انتخاب میشه. وقتی که اینا انتخاب شد در پانزده، اینا نمیتونه که مثلا امو مهارت استادی را مثلا امو شایستگی مثلا دانش که داره در یک مضمون اینا نداره.
آقای سعیدی، خودت در دوران تحصیل در پانتون کابل مشخصا مواجه شدی با مسئله که احساس کرده باشی به گونه شباهت داره به سرکوب، ناامیدت کرده باشه، مایوس شده باشی از درس خواندن؟
من در آغاز سلام های خود را به تمام کارمندای رادیو آزادی و به تمام شنونده های رادیو آزادی تقدیم می نمایم. بعد از او طبعا در دوره محصیلی با داشتن چنین استادایی که کنونی، شاگردا با چنین برخوردی روبرو میشن. ما در سمسترهای اول ما از یک استاد چیزی را پرسیدم، من نمیفهم که استاد آیا نفهمیدن استاد بود، استاد نمیفهمید که جواب بده، یا چگونه دیگه که بود استاد برخوردی را با ما انجام داد که ما را واقعا ناامید ساخت. من فکر میکردم که پانتون یک محیط اکادمیک است و استادا طوری درس میتن و طوری با شاگردا برخورد میکنن طوری که گفته شده.
چه سوال کردی؟ اگر مسئله را کمی واضح‌تر بگویی بر ما.
درباره درس بود، تقریبا 3 سال قبل بود، سوال دقیقا یادم نیست، ولی یک چیزی را پرسیدم درباره همون موضوعی که استاد تشریح میداد، چیزی همی سوال مغلق‌تر بود.
این اتفاق در کدام فاکولته افتاد؟
در فاکولته ادبیات. ولی با چنین برخورد طبعا شاگردا روبرو میشن، باز استاد امرای شاگرد عقده میگیره، استاد همیشه عقده های خود به امتحان نگاه میکنه، باز میگن حتی جای تاسف است که بعضی استادا میگه که روز امتحان میشه وقتی که سری پارچه میشینین میگه 4 ماه شما وقت داشتین، 4 ماه روز شما بود ولی امروز روزی ماست،
ما چنین لفظی را از زبان استادا شنیدیم و بسیار زیاف مایوس شدیم که چنین لفظی را استادای ما استعمال میکنه و میگن که حالا روز روزی ماست.
آقای سیدی با مسئله اختار در هنگام امتحانا اشاره کردن، یعنی که استادا موقع امتحان معمولا اختار میتن شاگردا را و میگن که حال روز ماست و ما تسویه حساب میکنیم با شما. در امتحانا معمولا چی مشکلات وجود داره؟ سوالات چگونه است؟ وقتی که سوالا بر شما داده میشه، توزیع درباره سوالا داده میشه بر شما یا نه؟ بعد چگونه سوالا بررسی میشه؟ جوابایی که شما به سوالا میدین، پارچه ها را چگونه بررسی میکنن؟ نتایج چگونه اعلام میشه؟ مشکلاتی که در موقع امتحانا شکل میگیره، درباره از اون گپ بزنید.
قسمی که آقای سعیدی گفتن، یعنی استادای هستن که همین قسم پیشنهاد میکنن، یعنی میگن که همین چهار و نیم ما شما هستین که هر چی میگین که ما باید به او عمل کنیم، اما روز امتحان روز ماست که ما هر چی کردیم و میکنیم، یعنی اختیار آموتامش در دست ماست. یعنی استادا سوالا باید قسمی ساخته شود که هم سوالات تحلیلی آورده شود، هم سوالات عینی آورده شود، هم سوالات تحریری آورده شود، و قسمی که ما میبینیم سوالات قسم آورده میشه که یعنی خود معلم به مو عقیده و کیدار میخواد استعداد شاگردان را نه به واسطه که به اساس واقعی استعداد شاگردان را پیمایش بکنه، بلکه باعث میشه که یعنی وقتی که امتحان گرفته میشه در حقیقت نتایج مطلوب برای خود شاگردا باید منعکس بسازه، یعنی ما در آینده باید چه مقدار تلاش بکنم تا بتونم به مو اهداف واقعی که دارم برسم. اما متاسفانه در پانتون کابل سوالات به او اساس که باید ساخته شوه ساخته نمیشه، بعد در قسمتی که یک شاگردا سوالات جواب میده، باز در قسمتی ازی که خود استاد سوالات ارزیابی میکنه و نمره برش میده، در قسمت نمره دادن صدا باز هم برمیگرده به این که مثلا باز هم به امو سمت و نژاد و قبیله و اینا برمیگرده، یعنی یا کسی برش واسطه میشه. یعنی در واقع یعنی استادا متفاوت است، ما در مجموع کل استادا رو نمیگم، اما بعضی از استادا هستن که همین قسم یک پروسه رو انجام میده، یعنی در نمره دادن پارچه رو نمیبینه، بلکه به اساس امو عقیده و فکر خود که نسبت به مو قوم و نژاد و قبیله داره نمره میده.
بعضی از شاگردا ادعا میکنن، بعضی از محصلان، که سوالای امتحان برخی از استادا در واقع شبیه چیستانه هستن، یعنی یافتن یک جواب بسیار مناسب بر سوال جز از طریق خود استاد ممکن نیست، فقط خود استاد میفهمه که سوالش چه جواب داره. معمولا رسم بری است که سوالا یک کلید داشته باشند در دیپارتمنت ها و در وقت ارزیابی مطابق با اون کلید ارزیابی شوند. این مسئله وجود داره یا همین حرف درست است که سوالا معماگونه و چیستان گونه هستند؟
من پیشتر هم یادآور شدم در آغاز که نی استادا سوالات را میاره، که نی واقعا روش سوال آوردن در نخست باید بگیم که اینی باید بر شاگردا باید به صورت واضح باید تفهیم شود، اما استادا سوالای را میاره که در حقیقت یعنی برای شاگردان برای محصلین یعنی نمیتونه که تفهیم شود، گنگ است. در واقع همین امتحان 20% که ما دادیم در حقیقت استادی بود که واقعا سوالات را آورده بود که یعنی ما از او سوال هیچ نفهمیدیم که چی را از ما خواسته، واقعا گنگ بود بر ما. وقتی ما جواب را ارائه کردیم باز استاد وقتی در نمره دادن یعنی وقت پارچه ما را بر ما پس داد میگه ما یک چیز دیگه خواستیم.
آقای سعیدی ارزیابی پارچه ها را چگونه بررسی میکنن؟ یعنی موافق هستین با این وقت پارچه ها داده میشه به استادا بعد از حل سوالا نتیجه که معمولا میبره و اعلام میشه به نظرتون چقدر موافق است با اون جوابایی که داده شده از طرف محصلا و نتیجه رضایت بخش است معمولا یا نه؟
این سوال برمیخوره به تمام استادا که آیا استادا چگونه برخورد میکنه. بعضی استادا برخوردای گوناگونی را میداشته باشن، بعضی استادا گپای سمتی و نژادی و زبانی و ایگپا را دامن میزنن که استاد شاگردا زیاف از پیشی استادا ناراض هستن، ولی بعضی استادا واقعا نمراتی را میتن که شاگردا راضی میباشن به او نمرات، ولی زیاف شاگردا زیافتر شاگردا شکایت هم میداشته باشن. چرا که ما در یک پانزه یک روزی نمرات را میدیدم، نمرات نوشته شده بود که 64.8. ما اینجا فکر کردم که آیا در پانتون کابل ایتو یک لابراتواری است که بی سوال چک کنه؟ باز پرسانم کردم درم پانزه، گفتم آیا اینجا یک لابراتوار است که سوال چک شوه؟ گفت نه، ایتو یک چیزی نیست. ما حیران ماندم که آیا ای چیگونه استاد نمره داده 64.8% چیگونه داده؟ نگه این تو یک برخوردای می داشته باشن استادا، چرا که خود مشروعیت بودن شاید همون نمره یک چیزی دیگه باشه.
آقای صمیم یک مشکل دیگر زیاد بودن شمار محصلا در یک صنف است. تا جایی که ما اطلاع داریم در برخی از صنف ها مثلا 200 یا 150 محصل همزمان درس می خوانند. این مشکل آفرین نیست؟
بله، معضله بسیار
خوب را یادآور شدین. در حقیقت صنف‌های هستن که با این مشکلات مواجه هستن، خصوصا خود ما وقتی که داخل صنف میشیم سعی میکنیم که یعنی چوکی به اون اندازه که تعدادی از صنف ما هستک، تعداد محصلین هستک، به اون اندازه نیستک. در این ساختمان 15 حقوق هست، ژورنالیسم هست، اداره و پلیسی هم هستک و همچنان روانشناسی هستک. چون ما با کمبود چوکی مواجه میشیم، مجبور میشیم که تا از 15 دیگر چوکی برای خود بیاریم. یک مشکل و مشکل دیگر در قسمت زیاد بودن تعداد محصلین در یک صنف می باشه که یعنی واقعا استاد باید در جریان لکچر باید یعنی یک از روش هایی است که خود محصلین هم در جریان درس باید در بدر سهم بسازن، اما در همچنین صنفی که بیشتر از 90 نفر باشه نمیشه. صنفی که معیاری باشه یعنی در حدود 30 نفر باشه میتونه یک استاد به صورت اساسی میتونه که به اونها رسیدگی کنه و محصلین در جریان درس به درس سهم بسازن، نظریات اونها را بخواهن. اما مشکل اساسی اینجا است که اگر صنفی بیش از 90 نفری را یعنی یا 60 به بالا را مد نظر بگیریم، در اونجا نمیشه نه نظر خواسته میشه نه اینا پیشنهاد کرده میتونه، نه استاد به صورت اساسی میتونه لکچر خود ارائه بکنه و همچنان به خصوص کسانی که در صفحه های آخر نشسته حتی اونا نمیتونه صدای استاد بشنوه.
آقای پناهی، در صنفی که خودت درس میخوانی چند موثر دیگه درس میخوانن؟
در صنفی که ما درس میخونیم تعداد شاگردای در صنف ما تقریبا 50 نفر است.
گنجایش این صنف چقدر است؟ چند محصل میتونن در اوج راحت درس بخونن؟
گنجایش از این صنف میتونه که مثلا از 50 بالا 60 نفر هم بتونه که درس بخونه. اما مشکلات اساسی در ارتباط با می که مثلا پیشتر به قبلی آقای صمیم عرض کرد، به نظر ما یگانه مشکل اساسی که در بعضی پانزه وجود داره ضعف مدیریت در یک پانزه است. مثلا رئیسی که در او پانزه به عنوان یک رئیس اونجا نشسته است وظیفه اجرا میکنه، او هم مسئولیت خود ادا نمیکنه. شاید مثلا اگر ما یک پانزه دیگر مقایسه بکنیم، در بعضی پانزه ها است که مثلا از تمام امکانات برخوردار است، چوکی است، لابراتوار است و وسایلی که برای تدریس آماده باشه، ولیکن بعضی پانزه ها است که نمیدانم که بودجه ای که از طرف وزارت از ارگان از ادارات به دست میاره آیا این میتونه به مو پانزه مصرف کنه یا نه، به جای خود میذاره مثلا کیفونیش دیگه میکنه. اما در قسمت از این که مثلا در یک صنف گنجایش چند نفر باید داشته باشه، خوب تدریس صورت بگیرن بتونه شاگردان بهتر بیاموزه درس، به نظر ما شاید در یک صنف بیش از 30 نفر 40 نفر شاید بهتر صورت بگیره تدریس. ولیکن مشکل اساسی که در پوانتون کابل وجود داره نبود جای است، یعنی چون پوانتون کابل که است پوانتونای در سابق مانده اینا تعمیرای جدید نیستن که مثلا اتاق زیاد داشته باشه، صنفای درسی زیاد باشه، تعداد زیادی از محصلین در اونجا آماده به درس باشه. این معضله شاید کم کم حل شونه، اما مشکل اساسی نمیسته که مثلا استادا باید تسلط کامل بالای رشته خود داشته باشه تا بتونه تدریس بهتر و شاگردان بهتر بیاموزه و خوب تدریس صورت بگیره.
آقای سیدی، یک مسئله دیگه شمار زیاد ناکاما در بعد از امتحان است در پوانتونا. معمولا وقتی یک امتحان سپری میشه و نتایج میبره، معلوم میشه که در صنف 50 نفری مثلا 35 نفر ناکام مونده و 15 نفر دیگه کامیاب است. این مشکل در جایی که خود درس میخوانی وجود داره و چی فکر میکنی؟ چی علت داره شمار زیاد ناکام ها؟
در اوائل یعنی ما در جایی که ما درس میخوانیم و شاگرد هستیم این مشکل ما ندیدیم واقعا، و در جاهای دیگه دیدیم، در پانزه های دیگه خبردار شدیم که به این شکل مشکلات است. در یک صنفی که 120 نفر شاگرد در سمستر اول می داشته باشه یا پذیرش 120 نفر می باشه، ولی در صنف دو همو محصلینی که 120 نفر بودن 30 نفر یا 40 نفر میمانند. اینجا مشکلاتی است که وزارت تحصیلات عالی به استادا یک لایحه نداره، چون این لایحه‌ای که یا چگونه برخورد کنند در امتحان با شاگردان. و در دنیای خارج همونطور یک لایحه موجود است که اگر 50% از 50% پایین تر یا 50% شاگردان ناکام شود و استاد مقصر است، و اگر از او بالاتر باشه باز شاگرد مقصر است. ولی در اینجا این امتیازات و این مکافات نیست، موجود نیست، از طرف وزارت تحصیلات عالی نیست. بنابراین امی گپ است که شاگردان با چنین برخوردی روبرو میشن.
در یک پنزه می باشه که هیچ ناکام نمی داشته باشه، ولی یک پنزه است که شاید لایق‌ترین شاگردای موجود باشه، ولی باز شاید 70% یا 60% شاگرد ناکام داشته باشه.
آقای صمیم، در باره رفتارهای تعصب‌آمیز، رفتارهای تعصب‌آمیز بر بنیاد مسائل زبانی، قومی و سمتی هم گزارش‌های در دست است که در پانتون کابل چنین برخوردهای میشه با محصلان. با اینطور برخوردها مواجه شدی تا حالا؟
نه خیر، من خودم با چنین مشکلی، یعنی با چنین که در واقع استادا واقعا به همی اساس به خودم برخورد کرده باشم مواجه نشدم، اما تعداد زیادی از محصلین هست که به همی مشکل مواجه شده. اونا وقتی که با همی مشکل مواجه میشن نمیتونه که یعنی با مقامات بالا پیشنهاد و اعتراض خود بکنه، به خاطر که اونا میترسن، به خاطر که اگر اونا مثلا در کادر باشه وقتی که همچون پیشنهاد را اعتراض را به مقامات بالا بکنه، پس در این صورت اونا استادا در امتحان آینده، خب قسمی که پیشتر هم یادآور شدیم، میگن 4 ماه حاکمیت شماست و امتحان کس در روز امتحان روز ماست، یعنی ما هر قسم که خود ما خواستیم اما قسم شما را نمره میتیم. به او اساس محصلین، یعنی خود ما هم میترسیم که واقعا یعنی اگر ما مثلا به مقامات بالا چنین پیشنهاد یا به رئیس پانزه یا به از یک استاد مشخص شکایت بکنیم، پس در روز امتحان حتما او نمره ما را کم میکنه یا به خیلی چانس میده. به او اساس ما اینی نمیتونیم واقعا که به مقامات بالا چنین پیشنهاد بکنیم که استاد به اساس تعصبات قومی لسانی و فرهنگی چنین کار را انجام داده است.
خب نتیجه ای است در بحث دوستا که بالاخره رفتار خوشنطامیز و بد وجود داره در پوانتون کابل با محصلان. بیاین درباره تأثیرات بدی رفتار با محصلان سخن بزنیم. آقای سعیدی چی فکر میکنی؟ چقدر همین رفتار بد استادا با محصلان تأثیر میگذاره روی که محصلان در آینده عقده ای بار دارن و افراد صالح و سالم بر جامعه نباشن؟
واقعا یعنی گپی است که گپ بسیار مهم ولی تأثیرگذار میباشه. در گذشته های می 4 سال بچه‌ای بودند که بسیار به یک محبت و بسیار به خوشایندی آمده بودند در پانتون، ولی در اواخر باز به یک دست خالی رفتن. چرا استادا چنین برخورد را با او انجام دادند که او از پانتون منفک شدند، دیگر نتانستند که پانتون خود ادامه بودند، حتی در صنفی 2 و یا صنفی 3 بودند. چنین برخوردی را ما دیدیم. کی تأثیر گذار می باشه؟ حالا سرنوشتی از او برهم خورده است. سرنوشتی یک جوان برهم خوردن اگر وابسته به یک استاد باشه یک گپی واقعا رنجاور است، و این وابسته به یک استاد بود. دیگه سرنوشتی یک محصل وابسته به سرنوشتی یک خانواده است. سرنوشتی یک خانواده، خانواده یک اجتماع کوچک است. بنان امی اجتماع کوچک میتونه تاثیر بسیار بزرگی را بالای اجتماع بزرگ ما داشته باشه. امی تاثیر منفی امی اجتماع کوچک بسیار تأثیر گذار است. بینان چنین برخوردهای واقعا در پانتون موجود است.
آقای پناهی، خودت در کدام سال وارد پانتون شدی؟
ما در سال 1387
حالا میشه 4 سال. پیش از ای که وارد پانتون شوید چه تصور داشتی درباره پانتون کابل، و حالا که 4 سال گذشتندی و امسال فارغ میشی چه تصور داری؟ چقدر به مو آرزوها و آرمانهایت رسیدی؟ چقدر فکر میکنی که فضا یک فضای خیالی بوده که در ذهنت پرورش داده بودی؟
ما پیش از ای که در داخل موفق شدم با پانتون کابل، یگانه آرزوی ما این بود که ما باید از پانتون کابل یک چیزی بیاموزیم از استادای، چون از به نظر ما فکر میکردیم که پانتون کابل وقتی که مرکز است، پانتون 14 پانتون بین المللی است، اینجا استادای مجرب و استادای هستی که واقعا اینا تخصص داره در رشته، استادای شاید سویهشان خیلی بالا باشه، دکترا و ماستر باشه. ما داخل شدیم وقتی که ما این محیط از نزدیک مشاهده کردیم در داخل پانتون کابل، چون این آرزویی که داشتیم و چون این هدفی داشتیم او چیز موجود نبود در پانتون کابل. و وقتی که داخل پانتون کابل آمدیم، استادای وجود داره که به اساس مو ریشه های قومی و به اساس مو شناخت و به اساس مو رفاقتی که اونا دوستی سابق داشته بودن، به مو اساس وقتی خودشون تقاعد میکنه، بعد از بازم رفیقا و مثلا مو قومای خود میاره استاد اینجی تعیین میکنه. البته یک امتحانه است که برای استاد شدن اینا پیش خود یک چنین معیارهایی داره که مثلا بعضی استادای است که واقعا دکترا داره از کشورهای خارج به امور رشته خوب تسلط هم داره، وقتی که داخل امتحان در ساحه امتحان داخل میشه اینا باز استاد استادی از خود 15 از یا امتحان میگیره، باز استادایی که مثلا نمیشناسه، استادایی مثلا با اونا مشکلات های قومی و زبانی و نژادی داره، اونا استادا را ناکام میکنه در جریان امتحان، باز اونا نمیتونه که مثلا با می پست اینا داخلش نه و تدریس کنه، اونا اونا روی میاره با پانتونای شخصی که امروز پانتونای شخصی هم در افغانستان بسیار زیاد شده. ولیکن یگانه تأثیری که مثلا وقتی که ما آمدیم در پانتونی کابل استادا که مثلا رفتار بعد استادا بالای شاگردان نیست که استادایی که تخصص نداره و استادایی که به اساس از اینکه مثلا چانس دادن برای خود یک افتخار بدونه که مثلا وقتی ما یک شاگرد چانس دادیم این افتخار است که یه نام ما گرفته میشه در سطح پانتونی که فلان استاد بیشترین ناکامی رو در یک سنف داره. این به نظر ما بسیار زیاد یک مشکلات اساسی است و استادایی که واقعا مهارت داره، واقعا دانایی داره، واقعا سویش بلند است هیچ وقت کار نمیکنه. استادای ما داریم که استادا البته به شاخه‌های مختلف تقسیم میشه، استادایی است که واقعا مهارت داره، واقعا شخصیت داره، واقعا دانایی داره، هم بهترین درس میده، هم بهترین امتحان میگیره و هم شاگردان از زیاد راضی است.
آقای سمیم، به نظر خودت وقتی یک مشکل ایجاد میشه خب باید رایل رسمی داشته باشه. با این مشکلات وقتی محصلا مواجه میشن برخورد میکنن، چه راههای حل قابل تصور وجود داره در پانتون؟ تا جایی که ما گزارش دادیم سخنگوی وزارت تحصیلات عالی میگه که اول که این مشکل وجود نداره در پانتون کابل، یعنی قطعا رفتار بد و خوشنطامیز و نادرست صورت نمیگیره. اگر وجود داشته باشه ما شورای پانتون داریم، شورای علمی پانتون، شورای پانزایا و دیپارتمنت ها و اینطور چیزا. محصلان میتونن شکایت خود به این شوراها ببرن و بعد اونجا کمیته ارزیابی است، کمیته نظم و دیسپلین است، اونها تصمیم میگیرن و رای حل پیدا میکنن. آیا در واقعیت چنین چیزایی وجود داره و رای حل رسمی وجود داره برای جلوگیری از این مشکلات؟
به نظر من راه حل هایی وجود داره که قسمی که ما تصور میکنیم و ما فکر میکنیم، یعنی راه حل هایی وجود داره که چون استادا از هر قوم و قبیله میای، از هر ولایت میای، ممکن است از ولایت های مختلف بیاید اینجا استاد به عنوان استاد مقرر شوه، اما در حقیقت ذهنیت و تفکر و اندیشه ایشان متفاوت است، برمیگرده باز هم به مو ولایتی که از اونجا آمده، یعنی ذهنیت از اونها کاملا با استادای دیگر، یعنی هر استاد با استاد دیگر ذهنیتش متفاوته. به او اساس راه حلی که به نظر من مفید است این است که برای استادا در واقع یک ورکشاپ و یعنی سیمیناری باید گرفته شوه تا بتونه موضوعات در اونجا گنجانده شوه که بتونه ذهنیت اینا را نسبت به محصلینی که امروزه پانتون کابل است، یعنی ذهنیت استاد تغییر بده. باید همچون ورکشاپ های را یعنی کسانی باشه که برای استادا امی ورکشاپ و یعنی همین سیمینار را موضوعات خوب را در اونجا بگنجانه که بتونه ذهنیت از اونا را نسبت به قوم و قبیله و نسبت به محصلین تغییر بده. و همچنان چون اینی هر استاد نسبت یک عقیده و یک تفکری از خود داره، چون قسمی که ما میفهمیم چون در حقیقت اندیشه انسان در واقع گفتار انسان تشکیل می توان می سازه و همچون گفتار انسان رفتار انسان می سازه و رفتار انسان عادات انسان می سازه و همچون عادات انسان شخصیت انسان می سازه. به اساس باید اینا امیر باید امی ذهنیت از اینا تغییر کنه تا بتونه یک رفتار و کردار خوبی را نسبت به محصلین داشته باشه.
آقای پناهی، خودت به عنوان محصل روانشناسی چی راه حل پیشنهاد میکنی برای این مشکل پانتونا؟
به نظر ما یکی از راه حل های مهمی است که مثلا وقتی که استادا با این جریان ها مثلا با این جریان ها روبرو میشه، باید یک کمیته خاص نظارت داشته باشه، مثلا استادا رو نظارت کنه، استادا رو کنترل کنه، مثلا که کدام استاد با کدام معیار برابر است، کدام استاد تعصب دارن، کدام استاد از روش صحیح علمی کار میگیرن. اگه راه جلوگیری از این است که باید استادا بتونه که استادها را کدرسازی بزنه، کدرسازی بکنه که استادا مطابق به مو پلان و به مو پرانسپ های مثلا تعلیم و تعلیمی و تربیتی خود عیار بکنه. وقتی که توانست عیار کرد میتونه که استادا میتونه که راه های خوبی را برای شاگرد پیش بگیره و میتونه که شاگردان بهتر از اونها راضی باشه.
آقای سعیدی، راه حل که شما پیشنهاد میکنین او را هم میشنویم و برنامه را به پایان میرسانیم.
از نظر ما راه حل چنین مشکلات بودن افات و مجازات از طرف وزارت تحصیلات عالی است. در صورت خوب تدریس کردن و خوب پیش برد تدریس باید به استادا مکافات داده شد و در صورت نبود چنین
رویه و برخورد ناگوار استادا باید استادم با یک مجازات روبرو شوه و چنین کارکرد وزارت تحصیلات عالی میتونه که مانع چنین رفتار استادا با شاگردا شوه.
سپاسگزار هستم از عرصه شما دوستای عزیز. این بود برنامه هفته فکر جوان. تا برنامه دیگه شما را به خدای مهربان میسپاریم.
نظریات اشتراک کنندگان این بحث مربوط به خودشان است و الزاماً موقف رادیو آزادی را انعکاس نمی‌دهد. از هفت تا هفت، هفت روزه هفته. رادیو آزادی.